روبیکس فار تقدیم می کند.
دیگو مارادونا، کسی که از خیابانهای آرژانتین به خدایی در فوتبال رسید.
بزرگترین فوتبالیست دنیا در حال دریافت بزرگترین جایزه دنیای فوتباله.
اما عمرش به تجربه کردن سالهای پیری قد نداد و در 60 سالگی از دنیا رفت. دلیل مرگ نارسایی قلبی. اما دلیل واقعی مرگش چه بود؟ این فیلم تصویرگر زندگی شگفت‌انگیز مردی است که سالیان متمادی اسیر چنگال اعتیاد بود.
مارادونا فقط معتاد به کوکائین نبود، بلکه همزمان به الکل هم اعتیاد داشت.
علاوه بر این، مارادونا برای حفظ عملکرد بی‌رقیبش در جهان به ترکیبات دارویی خاصی وابسته بود.
عجیب بود که میتونست رو پاهای خودش استادیومو ترک کنه.
و این گونه بود که عادات بد مارادونا نسخه مرگش را پیچید. برای کسانی که مارادونا را میشناسند، این داستان زندگی یک نابغه است. داستانی که با یک سوال شروع شد. چه چیزی مارادونا را کشت؟
من خاطرات خیلی خوبی از کودکیم دارم. واقعا روزگار خیلی خوشی بود. البته زندگی مجللی نداشتیم. چیزایی که بچه های دیگه داشتن ما نداشتیم، ولی عوضش آزاد بودیم. زمین بازیمون خیابونای خاکی بود و توشون فوتبال بازی میکردیم. واقعا کودکی شادی داشتم.
دیگو یه جوان بود که از شهر کوچیک اومده بود و میخواست با استعدادش فوتبالو تسخیر کنه. اون همیشه به گذشتش رجوع می کرد، به خیابونایی که توش فوتبال بازی می کرد و دوست داشت همیشه کودک باقی بمونه.
اولین آرزوم بازی در جام جهانیه و دومیش هم قهرمانی درونه.
فکر کنم خداوند موقع خلق دیگو یه پودر سحرآمیز بهش اضافه کرده. بنابراین شخصیت بسیار والایی داشت، اما هرگز فراموش نکرد که همون دیگوی زمین خاکی بوینس آیرسه و این اون دیگویی که واقعا بهش ارادت داره.
مارادونا در کودکی از عمویش یک هدیه دریافت کرد. هدیه‌ای فوتبالی که زندگیش را تغییر داد.
دیگو به لطف عموش سیریلو تونست وارد فوتبال بشه. هر از گاهی به خونه عموش در ریو فریتو سر میزد. دیگو اولین اسباب بازیش هم از عموش هدیه گرفته بود.
فرناندو سینیورینی، مربی قبلی مارادونا، خوب به خاطر دارد که او به سادگی و آرامش کودکیش اهمیت زیادی میداد.
به هم میگفت روزی 10 ساعت فوتبال بازی میکرده. خیلی وقتا تکی یا با دیوار خونه یا همینطور با درختان بازی میکرده.
یکی از افرادی که استعداد دیگو را کشف کرد یک راننده کامیون بود.
یه راننده کامیون آرژانتینی رو تصور کنین که به صورت پاره وقت هدایت تیم نوجوانان محل رو هم به عهده داره. اون یه گروه بچه را میبینه که تو زمین مشغول بازیان و بینشون یکی هست که داره با پای چپش جادو میکنه. اون دیگو مارادوناست. بهش نگاه میکنه و میگه این یه هدیه از طرف خداونده. این بچه حیرت انگیزه.
اما بلافاصله بعد از پیوستن به تیم محله، مارادونای 10 ساله اولین مصدومیت از بیشمار مصدومیت های عمرش را تجربه میکند.
یکی از مدافعا بدجوری روش تکل زد. اون شب تبش رسید به 40 درجه سانتیگراد. اون بچه داشت تو تب میسوخت. فرداش ساعت 6 بردنش پیش دکتر بارمان. این اولین بار بود که سرنگو توی زانوش فرو میکردن تا خون سیاه رو تخلیه کنن. این اولین مصدومیتی بود که دیگو توی زندگیش تجربه میکرد و در اون سن درد زیادی کشید.
دیگو از کمند مصدومیت رهایی پیدا می کند و در باشگاه نوجوانان لوس چبولیتاس می درخشد.
اون عضو تیم معروفی شد و تو آرژانتین به شهرت زیادی رسید. اون حدود 250 تا 260 بازی بدون شکست تو لوس چبولیتاس پشت سر گذاشته بودن.
توانایی های مارادونا بسیار فراتر از سن و سالش بود. او یک عجوبه محسوب می شد، ولی فقر و مشکلات دوران کودکیش باعث ایجاد نقطه ضعف هایی برای وی شد.
اون با سختی های زیادی بزرگ شده بود. توی دوران کودکیش دچار سوء تغذیه بوده و خب قطعا از مواد معدنی و ویتامین های لازم برای رشد مناسب محروم بوده. دونستن این نکته اهمیت داره که بدونیم اون سالها چه اتفاقاتی افتاده. منظورم از ابتدای فوتبالشه تا وقتی که تبدیل شد به یک فوتبالیست بزرگسال.
مارادونا برای بازیابی قوای جسمانیش دوره‌های درمانی را تحت نظر یک پزشک محلی آغاز کرد.
اون پزشک دیگو رو درک می‌کرد و براش رژیم غذایی خاص تجویز کرد. در ضمن ویتامینای مکمل لازم که برای رشد ضروری هم بهش داد. مسئله این بود که دیگو رشد طبیعی نداشت. داریم در مورد سال‌های 1970 یا 71 صحبت می‌کنیم. بعد از اون به کمک درمانا و مکملات تونست به شکوفایی برسه و این کارو تکمیل کنه.
داروهایی که توی آرژانتین به طور منظم به بازیکن ها میدادن با امروز قابل قیاس نیست و حتی نظم درست و حسابی هم نداشت.
تا 3 سال بعد شرایط فیزیکی دیگو تغییر کرد و 2 سال بعد از اون تونست تو اولین بازی دسته یکش شرکت بکنه.
مارادونا در 15 سالگی با جونیورز قرارداد بست و تبدیل به جوانترین بازیکن حاضر در دسته یک شد.
دیگو از همون سالای اول به ناچار با یه سری افراد و شخصیتهایی برخورد میکرد که تظاهر میکردن دارن کمکش میکنن، اما نیت و هدف قلبیشون این نبود و خب دیگو اون موقع از این موضوع بی خبر بود.
از اوایل دهه 80 مارادونا از طفلی نحیف و بی تجربه تبدیل به یک فوتبالیست جهانی شد.
به نظرم از اونجا به بعد هر بلایی که سرش اومد به خاطر جادوی پای چپش بود. اون اوایل به خاطر همین موضوع سریعاً به شهرت زیادی رسید.
مارادونا نه تنها به خاطر قد 165 سانتیش غیر عادی به نظر می رسید، بلکه درونش هم متفاوت بود.
قطعاً این حساسیتش روی فوتبال و اینکه از ابتدای کودکیش فقط و فقط تمرین می‌کرده، ساختار مغزش رو شکل داده. پلاستیکی رو در نظر بگیرید که بعداً در اثر تجربیات مختلف ذوب میشه.
خب مارادونا کنترل توپش عالی بود و به عنوان یکی از بهترین دریبل‌زنای تاریخ فوتبال شناخته میشد. این قابلیت در همون اوایل دوران کودکی شکل گرفته بود. زمانی که به توپ ضربه میزده، باهاش حرکت میکرده و دریبل میزده. اینا بهش کمک کردن تا توانایی حرکتی و مسیرهای عصبی مرتبط با اونا رو توی مغزش جوری تنظیم کنه که خروجیش همین نمایش‌های حیرت‌انگیزی باشه که ما مارادونا رو به خاطرشون میشناسیم.
مارادونای جوان دلش میخواست کنترل کاملی روی توپ داشته باشد.
ما دوست داریم بچه هامون توی زمینه ای مهارت به دست بیارن. برای به دست آوردن مهارت باید یه اجباری وجود داشته باشه و خب بعد از اونم باید حتما تشویق بشن. تنها در این صورته که اونا به تلاش خودشون ادامه میدن و بهتر میشن.
با بهبود پیشرفتش درآمدش بالاتر رفت، اما از طرفی تحت فشار برای تأمین معاش بستگانش بود.
اون خیلی زود شد سرپرست خانواده. خانواده‌ای که به تازگی از محل سکونتشون یعنی شانتا تان خارج شده بودن. اونا حالا آپارتمان بزرگتری داشتن، اما کاملا به دیگو وابسته بودن.
برای مارادونا خانواده یعنی همه چیز.
وقتی کنار خانواده‌ات باشی همیشه آرامش داری و میتونی کنار اونا خیلی کارا بکنی. بدون خانواده واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. مهمترین چیز برای من اینه که خانوادم از هم نپاشه.
اون شروع کرد به تامین خانواده که خب مسئولیت خیلی بزرگیه. میدونست که نباید مصدوم بشه، باید خوب بازی کنه. همه ازش انتظار داشتن که حرفه‌ای بشه و ارتقا پیدا کنه تا بتونه کل خرجشون رو بده. ولی خب این مسئولیت بهایی هم داشت.
اون علاوه بر این که بار مسئولیت موفقیت خودشو به دوش می کشید، همزمان نگران خانواده و عزیزاشم بود. اونم از وقتی که خیلی سنش کم بود. به نظرم این باعث می شد اون خیلی بیرحم بشه و بخواد به هر شکلی که شده موفق شه. ولی خب همزمان یه جورایی رنجم می کشید.
در سال 1981 و در سن 20 سالگی دیگو با مبلغ 4 میلیون دلار به باشگاه افسانه‌ای دسته یکی بوکا جونیورز منتقل شد. ورود دیگو مارادونا به بوکا باعث شناخته شدنش در سطح ملی شد.
این تازه شروع اوجگیری دیگو در تجارت بزرگ فوتبال بود. یک سال قبل از جام جهانی 1982 اسپانیا بود و بازیکنهای مختلفی کاندید حضور تو تیم ملی بودن. اتفاق خیلی مهمی بود. در اون زمان قرارداد بزرگی محسوب می شد و راهو برای حضورش در تیم آرژانتین تو جام جهانی 1982 اسپانیا هموار کرد. به نظرم اون الان مهمترین بازیکن در عرصه بین المللی به حساب میاد.
در جام جهانی 1982 مارادونا وارد عرصه بین المللی شد. در کنار ستارگانی همچون اوزیادیلز.
در کنارش ستارگان 1978 هم حضور دارن. ماریو کمپس گل اول وارد دروازه میکنه و دانیل برتونی گل دومو میزنه و بالاخره دیگو آرماندو مارادونا گل سومو به ثمر میرسونه.
رویای من برای خانواده‌ام اینه که همه چی همینطوری باقی بمونه و رویای فوتبالیم هم اینه که قهرمان جام جهانی 1982 بشیم. این دوتا رویای زندگی من.
علی‌رغم امیدهای زیادی که به وی بسته شده بود، مارادونا در بازی خشن مقابل برزیل اخراج شد و آرژانتین در مرحله دوم گروهی از دور بازی‌ها حذف شد.
سال 82 کل تیم حول محور مارادونا چیده شده بود و بازیکن‌های قدیمی که قهرمان جام جهانی 78 شده بودند، باید کنار جوان‌ترا بازی می‌کردند که این ترکیب چندان جواب نداد.
علی‌رغم شکست آرژانتین، مارادونا از اعجوبه‌ای کم سن و سال تبدیل شده بود به یک ستاره بین‌المللی. با افزایش فشارها، دیگو مارادونا باید با هویت جداگانه‌اش کنار می‌آمد.
ورزشکارای فوق ستاره نیرو و توان خیلی بالایی برای تفکیک بخش مختلف شخصیتیشون لازم دارند. در مورد مارادونا با یه شکاف شخصیتی روبرویم. خودش به عنوان یه شکاف ازش یاد میکرد. اون باید بخشی از دیگویی رو که هر کسی صاحب قسمتی از اون بود و جدا میکرد و برای خودش نگه میداشت.
اما دیگو تصورش را هم نمی‌کرد تصویر مارادونا قرار است تا چه اندازه بزرگ شود.
مدیریت اون همه از موفقیت، شهرت و اقبال یه جنبه منفی هم داره. این کار بسیار مشکلیه و برای هدایت صحیح نیاز به حمایت خیلی زیادی داره.
مهارت فوق‌العاده مارادونا او را تبدیل به هدف بازیکنان میانی و مدافعان کرده بود. مصدومیت‌های پیاپی و استفاده مداوم از مسکن عادت همیشگی دیگو بود.
بخشی از مشکل برمیگرده به وسوسه‌ای که برای استفاده از دارو و آمپولای آرام بخش وجود داره. با مخفی کردن درد، آثار بعدیش بدتر میشن و مصدومیت حادتر میشه، چون تو زمانی که نباید بازی میکردین، درد و نادیده گرفتین و به بازی کردن ادامه دادین.
با هنرنمایی هرچه بیشتر مارادونا در عرصه بین المللی، به نظر می آمد نقش مواد مخدر در حرفه فوتبالیش پررنگ‌تر می شد.
تزریقایی که دیگو انجام می داد بخشی از زندگیش بودن، در واقع بخشی از هویتش بودن. چاره این نداشت، چون از وقتی کارشو تو دسته یک شروع کرد، این بهایی بود که باید پرداخت می کرد. می دونین چی میگم؟
در سال 1982 مارادونا با رکورد انتقال 7.6 میلیون دلار عازم باشگاه بارسلونا شد. ملحق شدن به چنین باشگاه مهمی در قامت یک ستاره افتخار بزرگی بود. اما این کار تأثیر وحشتناکی روی جسم و ذهنش گذاشته بود.
دیگو در بعد و ورودش به بارسلونا به شدت احساس تنهایی و جدا افتادگی میکرد. اون هزاران مایل از خونه و کشوری که بهش عادت داشت دور شده بود.
To fight the loneliness, Maradona brings friends over from Argentina to live with him in Spain.
یادم با چند تا از بازیکن‌ها که صحبت می‌کردم می‌گفتن اون شبیه یه بچه مدرسه‌ای بود که پرت شده بود تو دنیای بارسلونا و داشت سعی می‌کرد باهاش کنار بیاد، در حالی که اصلاً آمادگیشو نداشت.
احساس تنهایی در رختکن تازه شروع مشکلات مارادونا در بارسلونا بود. تکنیک برترش قابل مهار نبود، پس بازیکنان حریف تصمیم می گرفتند روی او خطا کنند.
در 24 سپتامبر 1983 آنتونی گویگوچرا، دروازه‌بان باسکی با 1.90 متر قد، تو بازی جلوی اتلتیک بیلبائو در نیوکمپ یه فکر بکری به ذهنش رسید. اون تصمیم گرفت که مچ پای اونو بشکنه. دیگو درد باور نکردنی رو تحمل میکرد که باعث به هم ریختن اعصابش هم شده بود. اون واقعا مصدومیتش جدی و وخیم بود.
این تکل بیرحمانه توسط قصاب بیلباو نه تنها مارادونا را به مدت 3 ماه از میادین دور کرد، بلکه تا انتهای دوران حرفه‌ایش هم دست از سرش بر نداشت.
این باعث شد نهایتاً به تزریق منظم کورتیزون به مچ پای چپش رو بیاره.
بهبودی از اون مصونیت مشکل بود و هرگز هم موفق به رهایی ازش نشد. اون مچ پا هم دیگه انعطاف گذشته رو نداشت، ولی مثل همیشه باید باهاش کنار می اومد.
علی‌رغم آن مصونیت، مارادونا به بازی ادامه داد.
بازی کردن و متوقف نشدن بخش جدای ناپذیر زندگی مارادونا بود. اون مارادونا افسانه‌ای بود، یه فوتبالیست عادی نبود، مارادونا بود. پس باید ادامه میداد و برای تیمش نتیجه میگرفت. وقتی پای مارادونا به عنوان یه بازیکن وسط اومد، دیگه تو هر شرایطی بازی میکرد، حتی با وجود مصدومیت.
بعد از عمل جراحی که روی تاندون مچ پایش انجام شد و با کمک انواع مسکنها، وی به زمین بازی برگشت.
اون به سرعت و سادگی به مسکنها معتاد شد، چون در این موارد تنها راهش برای اینکه دوباره بتونی جلوی دوربینا و هوادارا بازی کنی همینه. But another new drug
has entered his life. He began taking cocaine when he was in Barcelona because he thought it was like drinking Cuba Libres while in the nightclubs.
The trouble is, Maradona is a star. He has a forceful personality, wealth, powerful friends, and access to any substance he wants. It's impossible to say no to him.
Diego himself, literally with a click of his finger, with a phone call there, with a message there, suddenly getting what he wanted almost instantly.
مارادونا در حال بروز نشانه‌هایی از اعتیاد به الکل و کوکائین بود.
فکر کنم کوکائین رو برای این مصرف می‌کرد که بتونه خواسته‌ها و انتظاراتی که ازش می‌رفت رو برآورده کنه. اون اهل فیوریتو بود. یه روز برگشت بهم گفت من به اوج قله موفقیت رسیده بودم، ولی اونجا تنهام گذاشتن. کسی بهم نگفت اون بالا چطور باید دووم آورد. ضربه هایی که شهرت با آدم میزنه گاهی میتونه خیلی دردناک باشه.
مواد مخدر و الکل هر دوشون جنبه بی‌حس کنندگی دارن، درد و بی‌حس میکنن. پس وقتی در پایین ترین حالت روانیش بوده و بیشتر از همیشه احساس تنهایی و گمشدگی میکرده، این راحت ترین چیزی بوده که میتونسته بهش پناه بیاره و خودش رو با اون آروم نگه داره.
دوران حضور مارادونا در بارسلونا با تنهایی، مصدومیت و افزایش مصرف مواد عجین بود. اما دعوت یک باشگاه جدید باعث شد همزمان به قله‌های جدیدی از افتخار صعود و به اعماق ناامیدی سقوط کند. در 1984 ناپولی شهری نابسامان بود. فساد مافیا و گسترش فقر نفس شهر را بریده بود. مردم این شهر دو لذت داشتند: عشق به مذهب و فوتبال. و قدیس در راه این شهر بود.
ورود دیگو به تک تک اون هوادارای مشتاق این حس و القا می کرد که انگار واقعا ناجیشون از راه رسیده.
برای ماسیمو وینیاتی که پدرش مسئول رختکن‌های ورزشگاه سان پائولو بود، مارادونا تبدیل به یک دوست خانوادگی شد.
ناپولیا فکر می‌کردن که مارادونا مقدسه و خدا اونو براشون فرستاده. اونا تا حالا آدمی با همچین عظمتی ندیده بودن و همه مردم ارادت ویژه‌ای به مارادونا داشتن.
مارادونا با مبلغ حدودی 10 میلیون دلار با ناپولی قرارداد بست. باشگاه در قعر جدول بود و در خطر سقوط قرار داشت.
از همون اولش که 7000 نفر به استقبالش رفتن، میشد حد زد که این آغاز یه قصه عاشقانه است. درست از همون لحظه دیگو فهمید که اتفاق خاصی در شرف وقوعه.
من جوزپه بروسکولوتی هستم و 16 سال برای ناپولی بازی کردم. 6 سال کاپیتان تیم بودم، از جمله سالهایی که مارادونا توش حضور داشت.
خوش آمدگوی گرم ناپولی ها باعث شد مارادونا حس کند صاحب یک خانواده جدید شده است. خانواده میلیونی که انتظارات زیادی از وی داشتند.
وقتی استقبال گرم مردم رو دید، بلافاصله خودش رو وقف مردم کرد و دست آخر تبدیل شد به یکی از اونا. همیشه به خاطرشون مقابل بقیه می جنگید. از حیثیت جنوب در برابر قدرت شمالیا دفاع می کرد و این کاری بود که به مارادونا محول شده بود.
مارادونا علی‌رغم دلگرمی که از استقبال هوادارانش گرفت، اما کارش با یک مهمان ناخوانده ادامه یافت. مصدومیت.
اون به لحاظ جسمی از قبل درگیر مصدومیتی بود که توی مچ پای چپش داشت و باید به طور منظم دارو تزریق میکرد تا قادر به بازی کردن باشه.
حالا مارادونا بیش از هر زمان دیگری برای ادامه بازیش باید به مسکنها و تزریق کورتیزون تکیه کند.
اگر خاطرتون باشه یه زمانی بود که برای بازگشت بازیکنها به زمین تزریق کورتیزون رو تجویز می کردن. می گفتن خیلی خوب، اگر درد داری می تونی اینو بزنی و هفته دیگه بری توی زمین.
حدسم اینه که تزریق کورتیزون مستقیم داخل رگاش انجام شده که در این حالت کورتیزون نه تنها مفصل بلکه کل بدن رو تحت تأثیر قرار میده. این به خصوص برای قلب بسیار مضره.
او همزمان که با درد مبارزه می کرد از عشق مردم نیز سیراب می شد و کمک کرد تا تیمش در سری آ خوش بدرخشد.
قبل از اومدن شکست دادن یوونتوس و میلان غیر ممکن به نظر می رسید، ولی وقتی اون اومد گفت نشونتون میدم چطور این کارو بکنین، بعد از اینکه شکستشون میدادیم اون خوشحال ترین آدم دنیا بود.
من واقعا معتقدم که خداوند عنایت خاصی بهش داشته و خواسته از طریق فوتبال قدرتشو بهمون نشون بده.
دیگو داخل زمین فوق‌العاده بود. قدرت بالایی داشت و توی زمین شناور بود. در بهترین حالت خودش قرار داشت. از نظر جسمی و روانی کاملا قوی و سرحال بود.
ستایش قهرمان توسط ناپولی ها به مرحله جدیدی رسید. اشتیاق درونی مارادونا هم به آنها شور مضاعف میداد.
عاشق ستایش شدن بود. عاشق نمایش مهارتش بود. عاشق عشقی بود که میگرفت و خب البته سختی هایی هم براش داشت، خیلی مزاحمش میشدن، ولی خب اون دیگو بود دیگه. عاشق دوست داشته شدن و عشق ورزیدن بود.
یه بار به دیگو گفتم که حاضرم تا آخر دنیا باهاش برم، ولی با مارادونا حاضر نیستم تا یه قدمم بردارم، چون غیر قابل تحمل بود. یه شام نمیتونستیم بخوریم، ملت دستشون رو میذاشتن تو بشقاب تا ازش درخواست امضا کنن، موهاتو میکشیدن که بری کنار تا بهش نزدیکتر بشن. در آخرم جوابش این بود که حق با توه، ولی اگه به خاطر مارادونا نبود من الان همچنان توی فیوریتو بودم.
اما عشق فقط روی خوش ندارد. ستایش یگان قهرمان به قدری از کنترل خارج شده بود که نگرانی‌های تازه‌ای برای مارادونا به وجود آورد.
مارادونا براشون مثل الهه بود، پس باید نامیرا باشه. دیگه اجازه نداشت عادی باشه، چون اینطوری ناامیدشون می‌کرد و به نظرم هزینه روانیش برای مرد جوان واقعاً وحشتناک بود.
بیرون از زمین مارادونا با انجام رفتارهای پرخطر اعتماد به نفسش را به دیگران نشان می‌داد.
دیگو تو مهمونی‌های حاضر می‌شد که چهره‌های اصلی مافیا میزبانیشون می‌کردن. مصرف کوکائین دیگو تبدیل شده بود به یه سوء مصرف جدی و زندگی شبانه دیگو باعث شده بود که اون شهره خاص و عام بشه.
خاندان کامورا از خانواده های قدرتمند مافیای شهر رابطه خوبی با وی ایجاد کردند.
دیگو خیلی راحت به کوکائین دسترسی داشت. کاماروها که خیلی بهش نزدیک بودن به مهمونیاشون دعوتش میکردن. دیگو هم عاشق اون سبک زندگی بود. هرچی که فکرشو بکنی اونجا جریان داشت. مهمونیا تا دیر وقت طول میکشید، اونم که مشهور بود و همه میخواستن دوروبرش باشن. اون الهه روی زمین بود.
علی‌رغم افزایش مصرف کوکائین و الکل، مارادونا برای اینکه کارای خود را در زمین حفظ کند به استراتژی جدیدی روی آورد.
روزای بعد از بازی تو ناپل مهمونی برقرار بود، ولی همه چیز وقتی که دیگو میگفت خیلی خوب امروز مسابقه است و باید تمرکزم رو صرف بازی کنم تموم میشد. فقط همین، متمرکز میشد و بدنش بلا فاصله به فرم قبلش برمیگشت.
اما وی در حال آسیب زدن بلند مدت به بدن خود بود.
مارادونا نه تنها کوکائین مصرف می‌کرد، بلکه مقدار زیادی هم الکل همراهش می‌خورد.
یکی از مشکلات مصرف همزمان الکل و کوک تولید ترکیبی به نام کوکاتلینه که خیلی خیلی قوی تر از کوکائینه و نکته دیگه اینه که باعث میشه اثر کوکائین مدت بیشتری روی بدن باقی بمونه و آسیب بسیار شدیدتری هم نسبت به مصرف کوکائین خالی به قلب و کبد وارد میکنه. هر دوی اون مواد به قلب آسیب میزنن ولی ترکیبشون بسیار کشنده است.
به نظر من مدت حضور دیگو مارادونا در ناپل ایتالیا یکی از فصول مهم زندگیشه. البته تو همین دورانم هست که از جنبه شخصی دچار افول شدیدی میشه. اونم نه فقط بابت سوء مصرف مواد مخدر، بلکه زندگی شخصیش هم از هم میپاشه.
جو بسیار بدی حاکم شده بود. به خاطر دردهایی که داشت باید دائما تزریق میکرد. انتظار هوادارایی مثل کامورا که خیلی بهش نزدیک بودن دائما زیادتر میشد. دیگو مجبور بود خودشو فراموش کنه چون باید از چاه انزوا فرار میکرد. ولی گریزی ازش نبود چون باید به بازیش ادامه میداد. این دنیایی بود که تو ناپل داشت.
با شدت گرفتن این شرایط، محبوب ترین بازیکن دنیا در حال تبدیل شدن به منفور ترین بود. مارادونا به عنوان کاپیتان آرژانتین در جام جهانی 1986 مکزیک انتخاب شد.
دیگو همیشه نشانه از آرژانتینی بودنش رو روی پیراهنش داشت. اون واقعا آرژانتینی بود. بهتره بگم تجسم ملت آرژانتین بود.
او مطمئن بود که میتواند آرژانتین را به قهرمانی برساند.
اون با استعداد بود و شدیداً به خودش ایمان داشت. که در نوع خودش منحصر به فرده و شدیداً هم می‌خواست قهرمان شه.
اگه از نظر تاریخی بخوایم نگاه کنیم، آلمان همیشه عملکرد خوبی داشته، اما امسال آرژانتین و انگلیس واقعاً خیلی قدرتمندن.
رقبای وی با علم به اینکه به راحتی مصدوم می‌شود در طول تورنمنت 53 بار روی او خطا کردند.
دیگو جوری بازی می‌کرد که مجبور می‌شدن بی حساب کتاب روش خطا کنن. همه جای بدنشو زده بودن. روش پریدن، با آرنج زدنش و داوران فقط نگاه میکردن که چه اتفاقی میفته.
اون موقع داورا خیلی به فکر محافظت از بازیکنهای تکنیکی و نابغه نبودن. خطاهای زیادی روش انجام دادن که خیلیشون نیتهای پلیدی پشتش بود. راستشون عملا میخواستن که اونو مصدومش کنن.
وقتی که بازی تموم میشد رو مارادونا خیلی بیشتر از بازیکنهای عادی خطا صورت گرفته بود. خطاها و چالش‌های غیرقابل اجتنابی که باعث میشن یه بازیکن نشون شده مصدومیت‌های بیشتری رو متحمل بشه.
در رقابت کسب جام جهانی آرژانتین و انگلستان امیدهای بیشتری داشتند. حالا آرژانتینی‌ها که با رقیب اصلی و دیرینه خود انگلستان روبرو شده بودند، چشم امیدشان به مارادونا بود.
دیگو مارادونا به تنهایی کل مسابقات رو تحت تاثیر قرار داده بود و همه راجع به اون حرف می‌زدن چون در اوج قله آمادگی بود.
گل دست خدای مارادونا باعث شد آرژانتین 1-0 جلو بیفتد.
اون انتقام تحقیری بود که انگلیس امپریالیست سال‌ها به ملت‌ها روا داشته بود.
و در ادامه گل قرن را به ثمر رساند.
گل دومش قطعا یکی از بهترین گلاییه که تو فینال جام‌های جهانی به ثمر رسیده.
پیروزی‌هایی که اون توی بازی‌ها به دست می‌آورد واقعا ارزشمند بودن. باید قیافه‌شو می‌دیدین، شبیه بچه‌ها می‌شد. بچه‌هایی که واسه اولین بار طعم برد و می‌چشیدن.
مارادونا به رویای کودکیش رسید.
اولین رویام اینه که توی جام جهانی بازی کنم و دومیش هم بردن همون جامه.
حدود یک سال بعد جوزپ برسکولوتی به همراه مارادونا قهرمانی ایتالیا را هم برای اهالی ناپل به ارمغان می آورد.
وقتی مقابل تیمایی نظیر یووه و تیمایی مثل میلان به پیروزی می رسیدیم، حس اهالی ناپولی واس نشدنی بود. از خوشحالی رو ابرا بودیم.
حالا عادی بودن برای مارادونا یک خاطره محو و دور است.
وقتی با ماشینش از وسط ناپل عبور می‌کرد، مردم جلوشو می‌گرفتن و ترافیک می‌شد. می‌خواستن هر جور شده بهش دست بزنن. خیلی براش احترام قائل بودن.
دیگو آرزو داشت بتونه آزادانه تو ناپل قدم بزنه، ولی مردم عاشقانه دوستش داشتن و براش ابراز احساسات می‌کردن. ناپولی‌ها انقدر دوستش داشتن که اگه دستشون بهش می‌خورد دیگه نمی‌شستنش. فکر می‌کردن که اگه همونجوری بمونه براشون خوش شانسی میاره.
مشکل اینجا بود که اون به محض قدم گذاشتن توی خیابونای ناپولی تغییر کرد. چون ناپولی مثل هیچ جا نیست.
کنترل فضا حتی برای اونم غیر ممکن بود. با وجود اینکه دیگو عاشق خودنمایی و قرار گرفتن در مرکز توجهات بود، واقعا از این کار لذت می برد. یه جورایی دلیلش خوبی بیش از حد خودش بود. نمیتونست به مردمی که دوستش دارن نبگه.
So they just came along for the ride.
The intense adulation in Naples is becoming too much. As Maradona parties in the clubs, he looks like a man seeking oblivion.
That idea of escape, of numbing, of becoming something else for a moment, to be free from the pain of being you, whether that's physical or emotional, for a few hours is very compelling.
اون کوکائین خیلی زیادی مصرف میکرد.
برای اون تنها راه تحمل شرایط موجود فقط مصرف کوکائین بود. حس میکنم انگار اون چاره دیگه ای نداشت.
او در حالی که داشت اواخر دهه سوم عمرش را میگذراند، درگیر اعتیاد شدید و مصدومیت های پیاپی بود و برای حفظ آمادگیش درون زمین باید تلاش بیشتری میکرد.
از نظر جسمی درگیر مسمومیت‌های انگشت پا، کمر و مشکلات مزمن مچ پاش بود.
مارادونا درگیر چرخه‌ای از مسمومیت‌ها بود. تمرین می‌کرد و دوباره برمیگشت به سطح بالای بازیش، ولی بعد یه مسمومیت جدید پیش می‌اومد.
رنج زیادی رو تحمل می‌کرد، واقعاً خارق‌العاده بود. گاهی به مدت 90 دقیقه فقط تو زمین ضربه می‌خورد. من مونده بودم چطور سر پا استادیوم رو ترک می‌کنه.
از مارادونا انتظار می‌رفت که هر هفته خیلی خیلی عالی بازی کنه. فرصت استراحت چندانی نداشت. حالا تصورش رو بکنین با وجود مسمومیت و دردای عضلانی که داشت چطور باید 90 دقیقه بازی و همینطور تمرینای سنگین رو تحمل میکرد.
جام جهانی ایتالیا 1990. مارادونای 21 ساله یک بار دیگر باید پرچم آرژانتین را بالا نگه می‌داشت.
مسابقات بسیار بسیار سختی بود. اون بازیکن یه باشگاه ایتالیایی بود ولی داشت آرژانتین را نمایندگی می‌کرد.
او در شرف فهم این مطلب بود که مرز باریکی بین عشق آتشین و نفرت بی‌حد وجود دارد. آرژانتین ایتالیا را در خانه خودش از جام حذف کرد.
واقعا براش دوران سختی بود. وفاداریش دچار شکاف شده بود. از هر دو کشور عشق زیادی گرفته بود و متقابلا عاشقانه هر دو کشور رو دوست داشت.
اون تورنمنت یه جورای آغازی بود بر پایان حضور دیگو در ایتالیا.
هواداران ایتالیاییش به اسطوره سابق خود تاختند. برای مردی که عاشق تمجید و تحسین بود، این یک ضربه بزرگ بود.
اون صحنه ها رو توی روم یادتون میاد؟ فضا مملوع بود از صدای سوت و تمسخر. اون صحنه هرگز از خاطرم نمیره. اون گریه میکرد. این بزرگترین و تلخترین اندوهی بود که تجربه کرده بود.
بعد از اون قضیه ایتالیایی ها پشتش رو خالی کردن، چون برای نگه داشتنش برای باشگاهشون فقط هزینه و درد سر داشت.
این نوعی آسیب ناشی از عدم پذیرش رو به همراه میاره که فرد گاهی وقتا نمیتونه درکش کنه.
دیگه اوضاع از کنترلش خارج شده بود و دیگو فقط فرار میکرد تا شاید کمی بتونه آرامش پیدا کنه.
مارادونا دیگر پذیرفته بود که سوء مصرف مواد و الکلش به یک مشکل بزرگ تبدیل شده بود.
اون شروع کرد به حرف زدن راجع به این موضوع و اینکه چطور مواد زندگیشو تحت تاثیر خودش قرار داده. یادم یه روز رو کرد به ما گفت تصورش هم نمی‌کنی دارم برای ترک تلاشی می‌کنم فرناندو، به هر دری که بگی می‌زنم ولی انگار نمیشه که نمیشه. منم نمی‌دونستم که چه کمکی بهش کنم.
متاسفانه درگیر موادی شده بود که رهایی ازشون تقریبا غیر ممکنه. تو اینطور مواد اگه از یه حدی عبور کنی بهبود دیگه غیر ممکنه.
مارادونا توی مصاحبه قبول کرد که به کوکائین اعتیاد داشته و این چیزیه که احتمالاً تا آخر عمر همراهش میمونه.
دیگه جایی نبود که نرفته باشه، دستاوردی نبود که به دست نیورده باشه، پس مواد تنها راه فرارش بود. منظورم به توصیه مواد نیست، ولی این کاریه که آدم ها میکنه.
در مارس 1991 دوران افتخارآمیز مارادونا در ایتالیا به زشت‌ترین و بدترین شکل ممکن پایان یافت. آزمایش خون وجود کوکائین در خونش را تایید کرد.
اعتیاد چیز بیرحمیه. یافته‌های علمی ثابت کردن که وقتی تو مصرف از یه حدی فراتر بری دیگه فقط نیروی اراده کافی نیست. اعتیاد اونم حاصل یکی دو روز نبود.
بدون شک اون کوکائین مصرف میکرده، ولی اصرار داشت که بگه دلیل مصرفش بهبود عمل کردش تو زمین.
مارادونا به مدت 15 ماه از بازی در ناپولی محروم شد. مردی که رویای کودکیش را محقق کرده بود حالا شاهد یک کابوس بود. بعد از دست ردی که ناپلی ها به سینه‌اش زدند و قبل از بازگشت به بوینس آیرس، مارادونا مدت کوتاهی را در اسپانیا بازی کرد.
یه بار به هم گفت میدونی چیه؟ اعتیاد یه جور بیماریه. دقیقاً یادمه. هیچ کس با یه بیمار رفتاری که فوتبال با دیگو کرد و نمی کنه. در واقع فوتبال باید مراقب کسی باشه که اعتیاد داره و درگیر بیماریه.
در آرژانتین هنوز عاشقان مارادونا را دوست داشتند، چون در سال 1994 شانس نهایی را به او دادند، یعنی رهبری تیمش در جام جهانی آمریکا.
وقتی جام جهانی آمریکا آغاز شد، از نظر کادر تیم ملی و دکترهای بین المللی فیفا، دیگو برای بازی در اون تورنمنت در شرایط ایدئالی قرار داشت.
مارادونا هر طور بود بر شیطان درونش غلبه کرد و برای مسابقات به فرم ایدئال رسید.
خیلی خوب برای جام جهانی آماده شده بود. تلاشی ورای خواسته مربیان از خودش نشون داده بود. وزن کم کرد و سر حال اومد و قدرت خودش رو بازیابی کرد.
اون تلاش خیلی زیادی از خودش نشون داد. من جمله این که میخواست مصرف کوکائین رو به طور کامل متوقف کنه. در حالی بوینس آیرس رو ترک کرد که حتی یه میلیگرم کوکم همراهش نبود.
مارادونای 33 ساله در اولین بازی تیمش فوق‌العاده بود. سرعتش و دقتش در زمین شبیه بازیکنان جوان بود. اما بعد لحظه‌ای فرا رسید که همه چیز را فاش کرد.
لحظه این که دیگو گل زد و هجوم آورد سمت دوربینا در حالی که نعره می‌زد. این تصویری بود که در سراسر دنیا پخش شد، تصویری از نگاه شیطانی دیگو. اونجا بود که همه گفتن وایسین ببینم اون چی زده.
در مسابقه بعدی مقابل نیجریه از مارادونا تست دوپینگ گرفته شد. نتیجه مثبت بود و 5 نوع آفیدرین در خونش شناسایی شد. داروی تقویت کارایی که مدت‌ها پیش توسط فیفا ممنوع اعلام شده بود.
5 ماده مختلف تو خون مارادونا شناسایی شد که شامل اینا بود: سودو افیدرین، نان سودو افیدرین، متافدرین و بالاخره پروپانولامین. و خب مشخص بود که اینا رو صرفاً به عنوان تجویز دارویی مصرف نمی کرده.
افیدرین و مشتقاتش سوخت و ساز بدن رو خیلی بالا می برن، طوری که حس می کنید هوشیارترید و ضربان قلبتونم بالاتر میره. از افیدرین برای از بین بردن اثر الکل هم استفاده میشه.
بعضی از این مواد میتونن بهتون حس سرخوشی و شادی زیادی بدن و همزمان اشتهاتون هم کم میکنن. قلب در این شرایط به شدت تحت فشار قرار میگیره و فشار خون بسیار بالا میره. پس در کنار تأثیرات نیروبخش، قلبو به شدت تحت فشار قرار میده.
اخباری میرسید که باور کردنی نبود. اصلا نمیشد درک کرد، چون که اون برای آمادگیش تلاش زیادی کرده بود. خیلی آماده بود.
متعاقب اعلام نتیجه مثبت تست دوپینگ، خبر دیگری منتشر شد. فیفا مارادونا را 15 ماه محروم کرد.
دیگو مارادونا از تمام فعالیت‌های فوتبالی 15 ماه محروم خواهد شد.
علی‌رغم شرمساری و شیوه زندگی و سلامت رو به افولش، همچنان مشتاق ادامه فوتبال بود و در 1995 به باشگاه قدیمیش یعنی بوکا ملحق شد.
اون برگشت به بامبانرو و مثل یه قهرمان ازش استقبال شد. البته به طرز واضحی اضافه وزن داشت و مشخص بود که قرار نیست تو تمام بازی ها رو فرم باشه.
اختلال خواب داشت و کلی قرص خواب میخورد و اون قرصا با الکل سازگار نبود.
مصدومیت های چندین دهه به همراه شیوه زندگی افراطیش بالاخره کار دست وی داد و اثر خودش را گذاشت.
20 سال آخر زندگیش مجموعه بود از رفتن به قعر چاه اعتیاد و تلاش برای بازگشت به فوتبال.
دست آخر طی یک بازی احساسی در سال 1997، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال بالاخره پذیرفت که دوران بازیگریش به سر آمده. اما حالا باید بدون حضور فوتبال با زندگی روبرو میشد.
از دست دادن فوتبال برای اون به معنی از دست دادن همه چی بود. دیگو بدون فوتبال احساس برهنگی میکرد.
با اتمام دوران فوتبالش وضعیت سلامتش رو به افول گذاشت.
مارادونا علاوه بر مصدومیت‌های مزمنی که داشت، درگیر آرتروز هم شده بود و این نتیجه ضربات، تکل‌ها، زمین خوردن‌ها و فشار زیاد بازی بود که تمرین‌های روزانه و تعداد بالای مسابقات به بدنش وارد کرده بود و راه فراری هم ازشون نداشت.
مارادونا تبدیل شده بود به یک الکلی تمام عیار.
با خودش گفت حالا چی کار کنم؟ من که به همه جا رسیدم، فقط کافیه بشینم بنوشم. چرا؟ چون اینطوری میری جایی که یه مدت از فضای ذهنی دور میشی.
مصرف بیش از حد الکل مشخصا روی کبد و افزایش وزن تأثیر میذاره.
مارادونا تو سالای آخر زندگیش به الکل پناه آورده بود، به خاطر اینکه زندگیش هیچ دیسیپلین یا نظم خاصی نداشت و خب الکل در دراز مدت بدن رو نابود میکنه.
آدمای درستی دور و برش نبودن. منظورم کسایی هن که به حرفاش گوش کنن و بتونن ازش حمایت کنن. من میدونم که دیگو یه سری مشکلاتی داشت و باید حواسش به سلامتیش میبود. سرتونو درد نیارم، منظورم اینه که باید خودشو کنترل میکرد، ولی خب بعضی وقتا خودشو رها میکرد، به خصوص وقتایی که توی جمع دوستاش بود. اینطور مواقع اصلا مراعات نمی کرد.
زنگ خطر اصلی در سال 2000 به صدا در آمد، یعنی وقتی مارادونا اولین سکته قلبی را از سر گذراند.
داستان بسیار غم‌انگیزیه، یه جور خود ویرانگری توقف ناپذیر.
دلیل این حمله قلبی اووردوز کوکائین بود. با حمایت دوستش فیدل کاسترو برای ترک عازم کوبا شد. مارادونا حالا در سن 40 سالگی سعی داشت خودش را از این منجلاب نجات دهد.
مارادونا برای بازیابی سلامت و ترک عادت مصرف کوکائین به کوبا رفت. این کار برای کسی که سالها سابقه مصرف داشته خیلی خیلی سخته، چون که ترک کوکائین باعث لرزش بدن میشه. همینطور هم باعث بیهسی و کمبود انرژی و بعد از اون تازه پرخوری افراطی شروع میشه.
مارادونا وارد چرخه ترک اعتیاد، بازیابی و افزایش وزن شد. در سال 2004 دوباره دچار حمله قلبی شد، ولی این بار دلیلش اووردوز کوکائین نبود.
من هوادار دیگو هم. اومدم اینجا چون امیدوارم خوب شه. ما منتظر آخرین اخبار از کلینیکیم. امیدوارم خوشخبر باشن و ما را از نگرانی در بیارن.
مارادونا زنده میماند و تحت عمل کاهش حجم معده قرار میگیرد تا فشار موجود روی قلبش کم شود، اما این عمل مضرات خودش را دارد.
داریم راجع به قهرمانی مثل مارادونا حرف میزنیم که 22 سال درگیر مصرف کوکائین بوده و قلبش در این مدت بسیار طولانی خیلی بیش از حالت عادی تپیده. نتیجه‌اش تضعیف بیش از حد عضله‌هاشه و وقتی این عمل رو روی همچین افرادی انجام میدیم، اونا دچار کمبود مواد مغذی میشن که این خودش میتونه شتاب نابودی قلب رو بالاتر ببره و فرد زودتر بمیره.
علی‌رغم این عمل، وزن مارادونا همچنان شدیداً بالا می رود، اما او بی صبرانه مشتاق بازگشت به دنیای فوتبال و تصدی سمت مربیگری تیم ملی آرژانتین است.
یه مدت سرمربی تیم ملی شده بود، یه مدت هم یه تیم مکزیکی رو هدایت می کرد، چند وقتی هم سرمربی یه تیم خاورمیانه ای شده بود.
اما بازیکن نابغه‌ای مثل مارادونا لزوماً مربی نابغه‌ای نیست.
وارد دنیای مربیگری شد و همش به خاطر این بود که به پایان راه رسیده. پایانی که نمیخواست قبولش کنه، چون بدون توپ نمیتونه زنده بمونه.
با رسیدن به 50 سالگی آرزوهایش برای شروع یک زندگی فوتبالی جدید به دلیل شرایط سلامتیش پی در پی شکست میخورد.
شیوه زندگی و عادتاش هم قطعاً فاکتور خیلی مؤثری بوده. تصور کنید کسی که سابقه حمله و مشکلات مختلف قلبی داشته، همچنان موادی مصرف می‌کرده که به بیماریش دامن می‌زده.
اعتیادش به مواد و همینطور هم مصرف بیش از حد الکلش یه تراژدی غم‌انگیز و غیر قابل تحمل بود.
در نوامبر 2020 مارادونا برای خارج کردن لخته خون از مغزش تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.
متخصصین بیهوشی قطعاً نگرانی‌های زیادی داشتن. ریسک این که آیا اون سالم از عمل میاد بیرون یا نه غیر قابل چشم پوشی بوده. اون برای هر نوع عمل جراحی یه مورد پرخطر محسوب می‌شده.
هوادارانش امیدوارند که اسطوره‌شان بهبود پیدا کند، درست مثل دفعات قبل. در اخبار هم فقط خبرهای خوش می شنویم.
دیگو به زودی مرخص می شه. امروز نه، ولی به زودی مرخص می شه. مطمئن باشید از همین تریبون زمان ترخیصش رو اعلام می کنم.
متاسفانه چند روز بعد قلب مارادونا بالاخره از تپش می ایستد. در 25 نوامبر 2020 جسد بی جانش در منزلش واقع در بوینس آیرس پیدا می شود.
دیگو آرماندو مارادونا امروز حدود ساعت 12 از دنیا رفت. کالبد شکافی جسد در پزشکی قانونی بیمارستان سان فرناندو انجام می شه.
یکی از بزرگترین فوتبالیست های تاریخ در حالی که فقط 60 سال سن داشت از دنیا می رود.
علت مرگش نارسایی قلبی بوده و من هیچ شکی ندارم که این مشکلات قلبی عروقی دلیلشون عادت دیگو به مصرف کوکائین و الکل بوده. این مواد براش مشکلات حرکتی ایجاد کرده بودند و نهایتاً منجر به مرگش شدن. ما میدونیم که ورزشکاران به طور معمول 7 سال بیشتر از مردم عادی عمر میکنن. پس مرگ کسی مثل اون که به شدت ورزش میکرده واقعاً یه مرگ زودرس به حساب میاد.
گزارش اولیه کالبد شکافی که توسط رسانه‌های آرژانتین اعلام شد حاکی از این است که علت فوت ورم ریه در اثر نارسایی قلبی بوده. فشار مداوم در طول زندگی، اعتیاد و تحمیل فشار بیش از حد به بدن همگی عوامل مرگش بودند.
بله، اون از دنیا رفت. باور کردنی نیست، مگه نه؟ ولی من انتظارشو داشتم. من تقریبا از این بابت مطمئن بودم. حتی به یکی از دوستامم گفته بودم. گفتم که دیگو دیگه آخراشه، ولی حدسشم نمیزدم اینقدر زود اتفاق بیفته.
اونجوری زندگی کرد که برای یه انسان عادی غیر ممکنه. میخواست کارهایی فراتر از گنجایش یه انسان عادی رو انجام بده. دیگو همیشه همون چیزی که میخواست باقی میمونه، پسر بچه‌ای که فوتبال بازی میکنه و از همه بهتره.
اگه دیگو مارادونا زمان دیگه ای متولد میشد، احتمالاً جور دیگه ای باش رفتار میکردن. اینقدر زجر نمیکشید. اگه مشاورای بهتری داشت، نه تنها زنده میموند بلکه بازیای خیلی بیشتری هم انجام میداد.
دیگو مارادونا، تولد 1960، مرگ 2020.
ارائه‌ای از وبسایت روبیکس فا.